أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبل قاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج به من صفة العمى ومشاركة الهوى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه سلك سبيله وعرف مناره وقطع قماره واستمسك من الأورى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قد نسب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور. نظر مبارک سروران عزیز و حضار گرامی استحضار دارید که توفیقیست خطبه 87 کلمات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه رو با هم مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. در چند نوبت قبل که اشاره کردم به مطالب آغازین این کلام بسیار بلند و عرشی و نورانی، به سمع مبارک رساندیم که امام در اینجا نشانه های انسانات در وجود دست میابند و یه شنند و یه عرفان نابی در وجود اونها رو میتوانیم همون واقعا متقین قرآن معرفی شناسیم. شمه مطلع الان ادامه مطالب رو خدمت عزیزان تعقیب میکنه. در نوبت گذشته در پایان عرایه دیدیم که فرمود قد خلع سرابیل شهوات، پیراهن شهوات از تن به در آوردند و برون می آورند، یعنی اون جامعه وجودی سرابیل و قمیص و پیراهن رو اشاره کردیم. به هر حال لباس دو نقش دارد به گزارش قرآن در مورد انسان، یک پوشش است، دوم زینت است. ابتداعا پوشش و اونگاه زینت، یواری سوآتکم و سپس ریشا یا ریاشا به تعبیر اختلاف قرائتی که در آیه داریم. شهوات نمیتواند انسان رو پوشش دهد و نمیتواند زینت انسان باشد، لذا طبعا باید از تن به در آورده شود به تعبیر امیرالمؤمنین. قد خلع سرابیل شهوات، اینها رو به در می آورند از تن. اونگاه فرمود تخلا من الحموم الا حما واحدا انفرد به، اینها اون هم و فکری که تمام وجودشون رو می پوشاند فقط یک چنین حمی در وجود دارن. توضیح دادم مسئله هم رو، اهتمام رو، هموم رو، و گفتیم آنچه بیشتر انسان رو به خود مشغول می کند و وابسته می کند هم است، و اگر بنا باشد انسان همه دیگری موحد طالب کمال همری جز روی حقیقت و در صدر اون خداوند سبحان داشته باشد، یقینا وا میماند و واپس میماند از پاره ای از گام ها و قدم هایی که سالهایی زدیم مطالبی گفتیم که دیگه احساس میکنم اگر به این شیوه سخن بگوییم کمتر پیش میریم از جهت متن خطبه، لذا به همین بسنده میکنم. فرمود اینها همشون رو قرار میدهن یک هم. اجعل همک همن واحدا، یک هم. نه اینکه اینها در مسائل دیگر تأمل ندارن و تفکر ندارن، هم صبح برمیخیزن با او از خواب برمیخیزن، اون فکری که شب با اون میخوابن یک فکر، آن فکری که در 24 ساعت دغدغه اون رو کند، اون حقیقت رو یافتن، به دنبال اون بودن و با او زندگی کردن حقایق حق است و خداوند سبحان است. به دنبال اون فرمود فخرج من صفت العما، که اشاره ای کم خدمت عزیزان هنگامی زندگی می کند از صفت عما دیگر بینایی انسان قوت می‌یابد، یعنی اون بینش درونی که باز هم اشاره شد همسه ما همین گونه که در بیرون حواس خمسه است، ما مطابق این حواس در درون حواس داریم، پنج حس درونی داریم ما مانند این حواس. حس بینایی درونی ماست، شنوایی درونی ماست، شامه درونی ماست، ذائقه درونی ماست. ما خیلی چیزها رو در روحمون طعم میکنیم و احساس میکنیم که به اصطلاح این ندارد. انسان عبادت خداوند رو طعم شیرین، طعم لذیذ مناجات رو حس میکند. گاهی در ابو حمزه صومالی میخوانیم که از سجاد میفهمند خدایا کمتر کاری که میکنی با اون بندهی که خلل در برخورد با تو ایجاد میکند اینه که لذیذ، طعم لذیذ مناجات رو از او میگیری. هرچه تو رو میخواند لذتی در جانش نمیاد، یعنی روح ما باید بچشه لذت رو. گاه میچشیم گاه نمیچشیم. گاه ما وارد یه فضا فکری میشیم، احساس میکنیم که بوی خوبی نمیاد تو این فضای فکری، احساس انزجار میکنیم، یعنی شامه روح ما حس میکند که اینجا بوی مبارکی نیست در این فضای فکری علمی یا مثلا حتی محیط های دیگر فرض کنیم. یعنی روح ما شامه دارد، روح ما بینایی دارد، اون بصیرت درونی ما بینایی روح ماست و همینطور بقیه حواس که اشارت رفت. امام فرمود و خرج من صفت لحما، از صفت عما برون می آید. خب آینه دل چون شود صافی و پاک، وقتی که آینه دل صافی و پاک شد نقش ها بینی برون از آب و خاک. انسان نقش هایی را می بیند که نیاز نداره نقش آن حتما با آب و خاک و نقش بیرونی باشد. تا اینجا خدمت عزیزان توضیح داده بودیم از اول این قسمت سخن مباحث امشب است. فرمود اونگاه برون می آید فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا. چنین انسانی با این بینش و نورانیتی که در وجود او ایجاد می شود، این از مشارکت اهل هوا فاصله می گیرد و به در می آید. خب اهل هوا اون کسانی که یک هم ثابت راسخ در وجودشون نیست، یعنی اینها یه امیال پراکندهی دارند که اینها می کشد هر کدام از این امیال اینها رو و هیچ نه سؤال خاصی از خودشون دارند، اینها نه اضطرابی دارند، نه حزنی دارند، نه دغدغه‌ای ماورای زندگی مادی و پوزش میطلب هم حیوانی خودشون چیز دیگری ندارند. یعنی تمام فکر و دغدغه اینها برآوردن شهوات است و رسیدن به اون لذت‌هایی که اینها رو کام میدارند. اینها میشن اهل هوا. این انسان نمیتواند مشارکت با اهل هوا بکند، یعنی اون انسانی که اون فکرها را دارد، اون سوالهایی را دارد، پرسشهایی را دارد که عرض کردیم کشنده است این پرسشها. اگر انسان باشد و پاسخ برای اینها پیدا نکند، ز کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ مگر میشه انسان باشد و بدون این سوالها بتواند زندگی کند؟ اون کسی که به این معرفت درونی رسیده است و به این مطالب رسیده، این نمیتواند وقت خودش رو با مشارکت اهل هوا بگذراند. این وقتی که با چنین افرادی سنخیت ندارد چگونه میتواند مشارکت کند؟ چگونه میتواند با اینها در یه امری شرکت کند و با اینها وجه اشتراکی بیابد؟ همیشه حکیمان در طول تاریخ، فلاسفه و حکما گفتند از سنخیت و علت الانزمام، تا سنخیت نباشه دو شی با هم منظم نمیشوند. این کارت رو گارس کردم، آن حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلک، دیدم یه زاغ و لکلک دارن میان. با خود فکر میکردم که یعنی چه این زاغ بلند سپید، این زاغ سیاه کوتاه با اون لکلک بلند سپید، اینها چه سنخیتی دارن، من اینها چه وجهی دارن که با هم قدم بزنن؟ در عجب ماندم، شگفت از احوالشان، من شگفت متحیر موندم که اینا تا چه بچه مشترک باشد میان، اینا چه بچه مشترکی دارند در بین. چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. وقتی که اومدن جلو دیدم هر دوشون پاشون میلنگه و دانستم که اینها بچه مشترک دارند. یه انسانی که هم دارد، یه انسانی که فکر دارد، یه انسانی که از درد انسانیت خودش و درمان انسانیت خودش میسوزد، ای با یک کسی که سرخوشه به اینه که امروز فلان شی رو به دست بیاورد، فردا اون رو به دست بیاورد، امروز این موقعیت براش امشب باشد، فردا شب اون موقعیت باشد، اونی که دنبال هواهاست هرگز نمیتواند با این انسان بنشیند دو چهار کلام صحبت حسابی داشته باشد. لذا وقتی اینها در یه مجلسی هم اگر بنشینند و چی ندارن، چی میخوان برا هم بگن؟ اینها با هم صحبتی ندارن، اینها با هم انسی نمیتوانند بگیرند، پیوندی نمیتوانند ببندند. این میشه که گاه چنین انسانهای احساس غربت میکنند، احساس تنهایی میکنند، به تعبیر امیرالمومنین که اینها رو گاه علی در لطائف سخنان خودش در لابلای مطالب مطرح میکند، اون تنهایی ها را. فرمود اینها خارج میشوند از مشارکت اهل هوا چون با اینها سنخیت ندارند. و ساره، خب حالا این قسمت مربوط باز هم به مطلب قبل بود که مانده بود، و ساره من مفاتیح ابواب الخدا، این انسان ها از صفاتشون این است که به اونجا میرسند که ساره من مفاتیح ابواب الخدا، میشوند از کلیدهای باب هدایت و مغالیق ابواب رضا و از قفلهای در به هلاکت. از صفات اینها این میشه که اینها گشاینده دربهای هدایت و راهنمایی برای جامعه میشوند، یعنی اینها خیرشون به خلائق و بندگان خدا میرسد. اینها با گفتارشون، با کردارشون، با افکارشون در تمام این مراتب مسیر فکر و قول و عملشون این است که درب خیری و درب هدایتی در جامعه گشوده شود، یه حسنی و نیکی و معروفی به جامعه تفهیم بشه. اینها هرگز در فکر شر آفرینی، در فکر ایجاد شر، فکر شری را، اندیشه شری را، عمل شری را هرگز در جامعه در پی اون نیستن که چنین مسائلی در میان مردم باب شود، بلکه اینها سعی میکنن همیشه بگشاین دربهای خیر را برای مردم، دربهای هدایت و رهنمایی را برای مردم باز میکنند و مغالیق ابواب رضا. و اینها با فعلشون، با عملشون، با گفتارشون گویا قفل میزنند دربهای رضا را. کلمه رضا تردی به معنای افتادن سقوطه، اما میبینید امیرالمومنین رضا رو مقابل خدا به کار میبرد. چرا؟ چون زلالت بود بگد امام اینجا آن فمد رضا، چون خود زلالت به معنای سقوط است و سقوط هم پایان اون هلاکت است. لذا امام اون پایان زلالت رو نقطه مقابل هدایت مطرح میکنه. اینها به اصطلاح منصد کنندگان باب زلالت در جامعه میشن. همتشون اینه که اگر شری میخواد در جامعه به پا بشه جلوش بگیرند. اینها کسانی هستن که اگر منکری رو میخواهد تسری در جامعه پیدا کند و شیاع شود، با فکرشون، با قلمشون، با قدمشون، با سرمایهشون، با وجودشون مقابل این شر رو ببندند و قفلی بر در این شر بزنند. خب ببینید تصور چنین انسان چقدر زیباست. یک کسی که وجودش، فکرش، سرمایه او، سرمایه مادی او، سرمایه معنوی او در راه این باشد که همیشه خیر و برکت و هدایت برای جامعه سرازیر باشد، شرور و نکبت‌ها و زلالت‌ها و بدبختی‌ها در به اون بسته باشد و برای مردم و جامعه سرازیر نشه. این بالاترین تصویر زیبایی است که امیرالمومنین دارد از چنین انسانی مصور می‌کند و نشان می‌دهد و تعلیم می‌دهد در اینها. فرمود اینها چنین حالتی را خداوند سبحان درشون ایجاد میکند، به این حالات میرسند. این صفات اینهاست. قد ابصرت طریقه، اینها کسانی هم که نسبت به مسیر و طریق خودشون ابصره، بینایی پیدا میکنند به راهشون. این خیلی مهم است. خیلی از ما انسان ها در مسیری که در زندگی داریم واقعا با بینایی این مسیر رو طی نمیکنیم. ممکنه ما راه‌های بدی رو هم نمی‌ریم، اما نسبت به راهی داریم می‌ریم بصیرت نداریم. یعنی ما به ظرائف و لطائف، جزئیات و موانع، عیوب، محاسن این راهی که داریم در زندگی انتخاب می‌کنیم شناختی نداریم. خب طبیعی است، عاقلانه این است که اگر شما تصمیم دارید از مشهد مقدس به هر حال به یکی از نقاط این کشور سفر کنید با خودتون فکر میکنید من میخوام از اینجا برم مثلا فرض کنید به تهران، خب بررسی میکنید چه راهی رو من انتخاب کنم، راه خودتون انتخاب میکنید، میگید خب الان شاید موقعیت جاده جنوب مثلا گرم باشد و پسندیده نباشد، من جاده شمال میرم مثلا. خب نسبت به این مسیری که شما دارید حرکت میکنید کارهایی باید انجام بدید، باید این راه رو شناسایی بکنید، بدانید که این مسیر به هر حال اولا مسافت چه مقدار است، مشکلات فرضی که در این مسیر تصور میشود چیست، فواصلی که شما میتوانید در بین راه استراحت کنید و منزل کنید به تعبیر ما اونها کجاست و کدام است. یک کسی که با یه مطالعه قبلی این مسیر رو طی میکند و بصیرت به این مسیر پیدا میکند و شناخت به این مسیر پیدا میکنه، کاملا میداند پیچ این جاده کجاست، فرازش کجاست، نشیبش کجاست، مسلم درصد لطمه پذیری و ضربه پذیری کسی که با این شناخت حرکت میکند از همه کمتر است. ما تو مسیر زندگی که داریم، راهی که باید طی کنیم تا پایان عمر، بصیرتمون عزیزان کمه، ما شناخت درست نداریم، لذا میبینید حالات متغیر داریم، ممکنه یه مسائلی در زندگی برامون پیش میاد لطمه میخوریم، یه مسائلی برامون پیش میاد مینشینیم، میستیم، دچار وقفه میشیم، دچار ضعف میشیم، بینشات میشیم، روح نشات ازمون گرفته میشه، تاریک میشه فضای ذهنمون، به لحاظ این که اون بصیرت لازم رو ما به راه نداریم، ما پیچ و خمهای جاده رو خوب بلد نیستیم، ما خطرات وادی را نمیشناسیم. امیرالمومنین میفرماید اینها کسانی هستند که قد ابصر طریقه، به مسیری که میخوان در اون طی کنن شناخت پیدا میکنن، کاملا با شناخت و آگاهی که الزامات این راه چیست، این راه چه مسیری است، به کجا منتهی میشود، چه مقدار طول مسیر است، چه مقدار خطرات آن است، اینها با بصیرت کامل پا رو در این وادی میگذارند. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، بعد از این که به مسیر شناخت پیدا کردن دیگه معطل نمیشن، اینها سلوک در مسیر خودشون رو آغاز میکنن، متوقف نمیشن، وقتی راه را شناختن پس چه بهتر که زودتر به منزل برسن، لذا گام ها رو بر میدارن و در وادی و در این سبیلی که باید طی کنند سلوک میکنند. سلک سبیله، خب در این راهی که حرکت میکنند، در طی طریق عادی که من و شما داریم در جاده ها، اگر دقت ما به علائم و نشانه های جاده باشه، واقعا مسلم مسئولیت بهتری پیدا میکنیم. اگر شناخت زیادتر نداریم، باز خود علائم رانندگی جاده میتواند کمک کار ما باشد. اینجا جاده نمیدارم، پیچ راست دارد، پیچ چپ دارد، اینجا باریک میشود، اینجا چطور میشود، اینها خیلی میتونه ما کمک کنه، ما نشانه های جاده و علائم رو در جاده بلد باشیم. امام فرمود اینها رو بلدن، و عرف مناره، اینها منارهایی که در مسیر و در سلوک باید داشته باشن، با اون منارها و نشانه ها آشنا هستن. کلمه منار اسم مکان است، خود کلمه منار رو اگر دقیقاً بخواید ترجمه پارسی کنید میشه گلدسته، گلدسته، چون منار یعنی محل آتش، گل در پارسی یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گلدسته یعنی منار. و گلدسته معزنه نیست، اینه که گاهی گلدسته رو ما به جای معزنه در شعر و ادب یا در عباراتمون به کار میبریم، این اشتباهه، معزنه اونه که محل اذان گفتنه، اما گلدسته این نبوده، گلدسته در گذشته این بوده است که به هر حال در جاده ها و در مسیرها خیرخواهان و خیرین می اومدن برای رهگم کردگان یه میلهایی رو نصب می‌کردن، بر فراز اون میل در شب آتش می‌گذاردن که رهگم کردگان ببینن بیان، کما که خیلی اینها رو شما همین الان به شکل سنتی میل مثلا خلیل آباد کاشمر فرض بفرمایید، میل خسرو جرد سبزوار مثلا، خیلی از اینها هنوز باقی است و به عنوان آثار باستانی وجود داره. اینها مناره بوده، نه اون مناره مسجد گوهرشاد، اینها مناره بوده است، اینها معزنه، اونها گلدسته، اینها نشانه های راه بوده است. امام فرمود عرف مناره، اینها منار را در راه خوب میشناسن، یعنی میدونن علائم راه کجاست، باید به سوی کی حرکت کنن، باید کجا برن، اون منار راه اون نشانه هایی هستن و اعلام الهدا، اون نشانه های هدایتی هستن که خداوند نصب کرده برای بندگانش، یعنی اینها با حجج الهی آشنا هستند، اینها میدونن باید مطلب رو از کی بگیرند، اینها میدونن که حجت خدا برشون کیست، اینها اعلام خدا رو میدانند. حضرات معصومین علیهم السلام اعلام الهدا، اینها منار الهدا، نشانه های هدایت برای بشریت هست. اینها در مسیر خوب بلدند و میشناسند که پشت سر کی باید حرکت کنند، چه کسی میتواند راه رو برای اینها از چاه ترسیم کند و نشان دهد. و قطع غماره، خب در زندگی انسان وقتی که حرکت میکند در سیر و سلوکی که الله دارد، ابزار خطا و لغزش و گردابهایی که انسان ممکنه در اون گرفتار بشه فراوانه. نمونه هایی از این رو در نوبت قبل عرض کردم. خود واقعا خیلی وقتی که در درون ماست، اینها گاه تبدیل به گرداب میشه عزیزان. یعنی ما میبینیم فرو رفتیم در دون گرداب زرندوزی، ما فرو رفتیم در گرداب ریاست طلبی، فرو رفتیم در گرداب شهوت جنسی. میبینید گاه این حالت دست میده تا به خود میایم میبینیم فرو رفتیم و آب بالای سر ماست. در کلام عرب به گردابی که آب زیاد داره، الماء الکثیر، آب زیادی دارد، غمر میگویند. جمعش میشه قمار، غمار میشود جمعش. فرمود اینها قطع قماره، اینها از گردابهای زندگی بیرون میان. اینها میتوانند خودشون رو و خرجشون رو برون بکشند و در گردابهای زندگی گرفتار نمیشوند، خود رو نجات میدهند و طی طریق میکنند. ما سبکبالی برون میآیند از این ورطه های سقوط و نابودی و هلاکت. کلمه غمار یه معنای دیگه هم دارد. وقتی غمار مفردش قمره باشه و جمعش قمار و قمرات، به معنای شدت و زحمت هم در کلام عرب اومده است. اگر به این معنا بگیم و قطع قماره، اینها زحمت های طریق و شدت های وادی را پشت سر میگذارند و از آن میگذرند، از سختی ها عبور میکنند. خب اینها در مسیری که ما و شما داریم حرکت میکنیم و باید به هر حال چشممون به مسیر باشه، مسیر رو ببینیم، باید علائمش رو بشناسیم، باید به گردابهایی که داریم توجه کنیم. با این مسیر اینچنینی که ما داریم طی میکنیم، نیاز به یه ابزارهایی داریم که تأمین کننده و تضمین کننده سلامت و سعادت ما باشد. یعنی ما تو این وادی که داریم میریم، ببینید عزیزان، گاهی ما یه راه مستقیم صافی رو داریم میریم با نهایت اعتدال. بسیار خوب بفرمایید، مشکلی نیست، وادی رو طی میکنید، اما یه مرتبه شما میخواد یه بلندی رو فتح کنید، میخواد یه مسیر کوهستانی رو برید، شما میخواد صخره نوردی بکنید، یه منطقه این چنینی رو که نسبتاً صعب العبور است، دوچار این مسائل این چنینی است. خب این کوه نوردان محترم رو که میبینید، اینها چه دارند؟ ابزار کار دارند. از ابزار کارهای اینها اینه که اینها به هر حال ریسمان ها رو نصب میکنن، میخ ها رو میکوبن، نگاه بر اساس اون کمک میگیرن، بالا میان، فتح میکنن، صخره رو طی میکنن و به مراحل بعدی پا میگذارند. وقتی انسان در یه مسیریه که لرزش داره، لغزش داره، بلند، نفسگیر، صعب العبور، نیاز به دستگیره دارد، نیاز به دستگیره دارد، نیاز به ریسمان دارد، نیاز به اون دارد، عواملی دارد که اینا رو بتونه بجیره که توانش رو مضاعف کنه تا خودش بالا بکشد. نیاز به این دارد که اینا رو قرص بگیره که اگر پا لغزید نیفتد. امیرالمومنین فرمود اینا کسی هم که تو مسیر زندگی اینو خوب تشخیص دادن به این شیوه که وستمس که من العرا به اوفقه ها و من الحباله به امتنه ها. اینا فهمیدن که تو زندگی نیاز به عرا دارن، نیاز به عروه دارن، عروه دستگیره. بعد استمس که خوب چسبیدن، اینو زمانی توضیح دادم من در شرح خود نامه 69 هم عرض کردم نوشتم. استمساک اینه که شما سخت به یه چیزی بچسبید که نگهتون دارد. وقتی یه چیزی میخواد شما را نگه دارد، او شما را حفظ کند و شما سخت به او میچسبید، اسم این میشه استمساک. اگر شما خودتون میخواید یه چیزی را نگه دارید، این میشه امساک. اونی که خودش یه چیزی رو نگه می‌دارد، نگاه دارنده می‌شود، ممسک. اون کسی که می‌خواد طلبی می‌کند که کسی و چیزی او را نگه دارد، مستمسک. فرمود اینها استمساک می‌کنند، یعنی در طلب اینن که یک عروه و دستگیره پیدا کنن که اوثق باشد، در نهایت محکمی باشد، هیچ گسستگی نداشته باشد. این رو پیدا می‌کنند در زندگی و دنبال ریسمان و حبلی هستن. ریسمان مال چیست؟ چون میخواد به اون بلندی برسید. یه سرش دست شماست، یه سرش کجاست؟ مقصده. ریسمان و حبل چیزیست که شما را به مقصد منتهی میکنند. اینا یه ریسمانهایی پیدا کردن که متین باشه. کلمه متین یعنی استوار، امتن یعنی استوارترین. اینها پایدارترین و استوارترین ریسمان ها رو هم پیدا کردن. با این عروت الوسقا و با اون حبل المتین اینها خودشون رو میرسانند به مقصد. نه لغزش دارند، نه میترسند، نه مشکلی دارند، نه هیچی. با این شیوه حرکت میکنند. حرکت در این مسیر لازمش اینه به تعمیر امیرالمومنین، باید اون انسان عروت الوسقا داشته باشه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اون کسی که کفر به طاغوت می‌ورزد و ایمان به خداوند سبحان به معنای واقعی می‌آورد، خود ایمان به خدا عروة الوثقی اساسی است. ما نیاز به حبل داریم و اعتصموا به حبل الله جمیعا، و دستمون به حبل خدا باشد. و می‌دانیم حبل الهی اولیاء خدا هستند. اون ریسمان هایی که خدا در جامعه قرار داده است که اینها ما رو متصل به خداوند سبحان می کنند، اینها اولیاء حقیقی خداوند سبحانند. وجود مقدس امیر المؤمنین مصداق بارز حبل الله المتین و صراطه المستقیم است که به هر حال ما رو به سوی خداوند سبحان منتهی می کنند. اینها در مسیرشون هم دستگیره ایمان دارند و هم حبل رو درست شناسایی کردند، خودشون رو از این طریق متصل می کنند و مرتبط می کنند. فهو من الیقین علی مثل ضوء شمس. اینها از جهت شناخت و از جهت یقین و دانش اصیل به جایی می رسند که مثل ضوء و نورانیت خورشید می بینند. خیلی عجیبه اینها که امام می فرمند. من اون نوبت عرض کردم اینها ممکنه بنده وقتی نگاه میکنم از زاویه به این مطالب بگم که مثلا خدایا این صفات کجا و ما کجا، اما این نیست، این نیست. احساس میکنید اون کسانی که به این صفات رسیدن مگر کی بودند؟ اونها تافته جدا بافته بودند؟ مگر بعضی از اینها بت رو ندیده بودند، آتش رو ندیده بودند، جبر نبودند، زنار پاره نکردند؟ مگر اینها این وادی ها رو طی نکردند و بعد شدن به اونجا برسند که سلمان و منا اهل بیت؟ مگر اینها کی بودن که به این مقامات رسیدن که امیرالمومنین دارد توصیف اینها به انسانهای موفق رو میکند و عباد صالح خدا رو دارد اینطور توضیح میدهد؟ فرمود فهو من الیقین انا مثل ضوء شمس. اینها کسانی هستن که شعارشون اینه که نشبم نشب پرستم. اینها به شب کاری ندارن، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. اینها روشنند، اینها با نورانیت فکر میکنند، میبینند، دانش دارند. تشبیه دانش و یقین به ضوء و شمس هم نورانیت و روشنگری علم اینها رو میرساند و یقین و ایمان اینها رو میرساند و هم گرمی بخش بودن اون رو، چون خورشید ضوءش هم روشنگر است و هم گرمی بخش است. اینا ایمانشون وجودشون رو گرم میکنه، یقینشون وجودشون رو از یخ زدن بیرون میارن. لذا اینها شادابند، زندند، گرمند، با حرارتند. اینها با بصیرت عمل میکنند چون یقینی دارن مانند یقینی که ضوء شمس و نور خورشید دارد. قد نسب لله نفسه، قد نسب نفسه لله سبحانه فی عرف الامور. اینها وجود خودشون رو در اختیار خدا قرار دادن. قد نسب نفسه لله، اینها نسب کردن و قرار دادن وجود خودشون رو برای خداوند سبحان. فی عرف الامور، در بالاترین کارها اختیار و وجود خودشون رو به خداوند سبحان واگذار کردن. این معنای واقعی عبودیت است. عزیزی سر شب یکی از شخصیت های علمی شهر سوالی داشتن، محبتی فرمودن، تلفنی سوالی رو مطرح کردن نسبت به همون جمله سوره و زاریات، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ابهاماتی در این آیه وجود داشت در ذهن شریفشون. یه جمله عرض کردم، گفتم شما دقت کنید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق به معنای طراحی کردنه. ما طراحی نکردیم انسان و جن را، جن و انس را. اصلا طراحی وجود انسان از ابتدای خلقت و آفرینش این شد که این طرح وقتی کامل میشه، این ساختمان برسد به عبودیت، یعنی طرح وجود انسان جوری ریخته شده است که سازگار و کاملا موافق با عبودیت و بندگی خداست. یعنی کار انسان به اونجا برسد که صفات خدا در وجود انسان تجلی کند و انسان به مقام بندگی حقیقی برسد و عبودیت خداوند را لمس کند در پرتو صفات الهی. وجود ما را عزیزان خدا جوری قرار داده است که این در ساختار ماست اصلا. حالا اگر ما در صدد کشف اون نیستیم، ما در صدد پیدا کردن اون نیستیم، متاسفانه سرمون بند شده است با حاشیه و از جاده افتادیم، از مسیر پرد شدیم به تعبیر مرحوم اقبال لاهوری، این بحث دیگری است که ما جاده رو ول کردیم داریم تو بیراهه میزنیم، خاک کردیم تو بیراهه، جاده رو نمیبینیم که کجاست. و الا خداوند سبحان ساختار وجود ما رو جوری قرار داده است که پایان کار ما اصلا عبودیت ما، خلق الجن والانس الا لیعبدون، معناش اینه که شما بر اثر وجودتون باید به عبودیت برسد، به اینجا باید پا بگذارید، در این مقام برسیدیم. وجود توانایی شماست، توانمندی شماست در وجودتون که قرار دادید. شما از این توانمندی اگر استفاده نمی کنید مثل خم سربسته است که پنهان مانده است و کشفش نکردید. امیرالمومنین فرمود اینها کسانی هستند که نه، اینها به گونه عمل می کنند که قد نسب نفسه لله، اینها این توان خودشون رو در مسیر عبودیت و بندگی قرار می دهند، نفس خودشون رو در اختیار خدا قرار می دهند، در بالاترین امور، فی ارفع الامور، من جمله من اصدار کل وارد علیه و تسهیر کل فرع الى اصله. اینها در وجود خودشون رو در اختیار خدا قرار میدهند، فی اصدار کل وارد علیه. کلمه اصدار از ماده صدر میاد، دو معنا در این کلمه وجود دارد برای این فرمایش امام. یک معنای اصدار در اینجا یعنی تصدی، اینها تصدی قبول میکنند، اینها مسئولیت میپذیرند، اینها مسئولیت میپذیرند در هر چه که بر اینها وارد میشود، اینها شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمیکنند. و تسییر کل فرع الی اصله، و تلاششون اینه که هر چی براشون وارد میشه اینو با اصول منطبق کنند، یعنی بتونن امور فرعی زندگیشون رو با اصولی که میشناسند، اون اصول پایه‌ای و مبنایی که دارند، اینها رو منطبق کنن و جواب بگیرن تو این معادله زندگی و بتونن بهش برسن. اگر همین رو من اول به شکل عرض به خدمتون عامش توضیح بدم، بعد یه معنای خاص مهم داره آیه که اونم کلام امام که اشاره میکنه، اینه که انسان در زندگی مسئولیت پذیر باشد، استار کل واردن علیه، اینه که واقعا انسان واقعیت ها و حقایق زندگی رو بپذیرد و پای اون مسئولیت بپذیرد. انسان وقتی که مقام مسئولیت بر خودش قائل شد، به ذره ذره جزءش، جز عملش توجه دارد. یه مقامی که در یه سازمان مسئولیت دارد، وقتی میارن این نمیتونه که هرچی گذاشتن ماشین امضا کنه، این باید به جز امضایی که دارد میکنن توجه داشته باشد. فردایی که از این امضاها ممکنه عامل حبسش بشه، ممکنه عامل محاکمش باشه، ممکنه عامل خلعش باشه. وقتی ما یه مسئولیتی رو میپذیریم، یعنی به جزئیات پذیرش عملمون دقت داریم و بصیرت داریم. امام میفهمند اینها کسانی هستند که در زندگی هر واردی که براشون میاد، اینها مسئولیت میپذیرند، در اصدار میکنند، مسئولیت میپذیرند، یعنی کاملا توجه دارن، کاملا توجه دارن به مجموعه اعمال و کرداری که دارن انجام میدن. و بعد تو زندگی به هر مسئله فرعی که برخورد میکنن، این فروع رو برمیگردانن به اصول. فرض کنید مثلا خود ایمانگرایی اصل است، خود ظلم نپذیرفتن اصل است، خود احسان به بندگان خدا اصل است، خود عدالت ورزی اصل است، اینا اصوله. اینها در زندگی وقتی میخوان هر کاری رو انجام بدن، هر فرعی رو که برخورد میکنن، اینو منطبق میکنن با اون اصولی که میشناسن. اگر هماهنگ با اون اصول است انجام میدن، اما اگر از اون اصول بیگانه است انجام نمیدن. اینها یه چنین شناختی رو دارن با مسئولیت، میان جز اعمالشون رو با کلیات مطابقت میدن. خب این یه معنای عامی است که از کلام امام استفاده میشه. یه معنای خاصم دارد. اینها کسانی هستند که این قوه تشخیص رو پیدا میکنن که از فروع انطباق میدن فروع رو به اصول، و اونگاه میتوانند راهگشا باشن برای خودشون یا برای دیگران. خود کلمه اجتهاد معناش رد الفروع علی اصوله، معنای اصطلاحی و نه معنای لغوی اون. اینه که انسان بتواند جزئیات رو با کلیات منطبق کند. ببینید در دادگاه کار قاضی محترم اینه که وقتی این پرونده جزئی رو میگذارن تو این باغ، تو این زمین، تو این مال تجارت، تو این قرارداد تجاری که انجام شده اختلاف پیش اومده، خب قاضی هنرش اینه که این جزئی رو ببرد کجا؟ در به قاعده کلی و قانون کلی حقوقی، اونگاه حکم صادر کند. این میشه رد الفروع الی الاصول. قاضی کارش اینه، حکیم کارش اینه، حاکم کارش اینه. اون کسی که درست بتواند تشخیص بدهد و فروع رو به اصول حقیقی بارگه بازگرداند، این خیلی میتونه در جامعه راهگشا باشه. امام میفهمد اینها کسانی این چنینی هند. اینها کسانی هند که اصول و کلیات رو بلدند و اونگاه فروعشون رو بر اساس اون کلیات و اصول حل میکنند و میشناسند و به اون میرسند. و مصباح و ظلمات و کشاف و عشبات. این انسان‌های پاکیزه و این انسان‌های برجسته‌ای که امام توصیفشون می‌کند، بعد از این که خودشون به یه چیزی میرسن، به یه موقعیتی میرسن، بعد از این که خودشون دارای یقینی میشن، دارای این حالات خوش میشن، اینها وجودشون در خودشون متوقف نمیماند. اینها وجودشون نسبت به دیگران دارای انتفاع می شود. مصباح و ظلمات، بعد از اینکه خودشون دارای ضوء و نور شدند اونگاه منور می شند، اونگاه برای دیگران نورانیت می آورند، در ظلمت های زندگی برای بندگان خدا ایجاد نور می کنند. اینجا بعد عملی و ثمره عملی اون چیزیست که تا به حال امام فرموده است. امکان ندارد عزیزان در اسلام کسی ادعای عرفان کند و اونگاه از جامعه بیگانه باشه. ممکن نیست کسی به یه شناختی، به یه ایمان واقعی برسد بر اساس آموزه‌ها و تعالیم اسلام، بعد بتونه پای خودش از جامعه و سوز مردم و درد مردم، شبهات مردم، ایرادات علمی مردم، ایرادات و مشکلات گریبانگیر جامعه پاشو بیرون بکشد. امکان نداره. اگر کسی چیزی آموخت، نتیجهش این میشه که مصباح میشه، میشه مصباح و ظلمات. ای باید مصباح ظلمت ها باشد، باید در تاریکی ها راهگشا باشه برای دیگران. یه چنین انسانی که خودش راه رو یاد گرفته است، چون ابصر طریقه، راهش رو بلد شد، سلک سبیله، راه رو طی کرد، عرف مناره، منارها رو دید، دستگیره رو گرفت، حبل رو پیدا کرد. حالا راهش چیه؟ حالا راهش این که دیگران رو به این راه بیاورد، دیگران رو به این وادی بکشاند و اونها رو در این مسیر قرار بدهد. مصباح و ظلمات، کشاف و عشوات. عشوات جمع عشوه، عشو امور ملتبس، اموری که نمیدونید حق با باطل براتون چی شده، قاطی شده. این میشه عشوه، جمعش عشوات. این انسان ها میشن کشاف و عشوات، یعنی میان سعی میکنن این اموری که قاطی شده، حق و باطل، از هم جدا کنن. اینها جامعه با عشوه زندگی نکند، جامعه با این به اصطلاح ملتبسات، با این اموری که حق و باطل ممزود شده زندگی نکنه. اینها میان بناشون این میشه که سعی کنند برای خودشون و برای دیگران این حقها را از باطلها جدا کنند و کشف کنند و پیش روی انسانها نشان بدن. به دنبال اون فرمود مفتاح و مبهمات. اینها مفتاح میشوند، گشاینده میشوند، کلیدهای گشایش میشوند برای اموری که مبهمه در ذهن مردم. ما خیلی چیزها رو بلدیم اما مبهم، برامون روشن نیست، خیلی واضح نیست. اینا میان شروع میکنن به واضحگری و وضوح و روشنگری در جامعه، کلید گشایش مبهمات میشوند برای مردم. دفاع و معضلات. اینها سعی میکنن معضلات، اون اموری که عزله، گره میخوره تو زندگی مردم و تو جامعه از جهت فکری، از جهت عملی، اینها سعی میکنن که دفع کنن معضلات را. اینها وجودشون بعد از اون برکات و خیرهایی که گرفت، حالا داره برکت بخش میشه، حالا دیگر برای دیگران گره در کار بندگان خدا نمیزنن بلکه گره میگشاین. اینها سریع عرض میکنم این چند کلامی که امام فرمود، اینها عامل نورانیت میشن، گشاینده امور مخلوط شده درد سراور در جامعه میشن، مبهمات رو برای مردم توضیح میدهند، معضلات رو باز میکنن و جلوگیری میکنن، دلیل و فلوات، و اینها راهنمای بیابانهای پرسوز و ساز زندگی میشوند، مردم رو از پیچ و خمهای زندگی به در می آورند، نمی گذارند بندگان خدا در بیابانهای سوزناک پر ابتلاء زندگی بمانند و بسوزند، بلکه دلیل و راهنمایی می شوند برای انسانها و اینها رو به جون می آورند. خب اینها برکات اون کارهای قبلی است. وقتی اون کارهای قبلی انجام شد، نتیجت میشه این برکات هم میاد و شامل حال میشه. یقول و فیفهم و یسکت و فیسلم. اینها میگویند، یقول و فیفهم، میگویند و افهام میکنند. این خیلی نکته زیبایی است که امام در صفت این بندگان صالح میگه. اینها اولا یقول و یسکت، اونجا که باید بگن میگن، اونجا که نباید بگن نمیگن. این خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که شاید واقعا خیلی ها بهش توجه ندارن، یعنی یه اصولی برای گفتارشون ندارن. بنا نیست که مثلا بر گفتن و نگفتن یه قانون و قاعده روش در ذهنشون داشته باشن. نه، هرگاه دلشون خواست میگن، هرگاه دلشون خواست نمیگن. تا که زمینه پیش اومده چیزی عذرخواهی میکنن، میندازن بیرون. همینطور ضابطه ای برای گفتارشون نیست. واقعا این حرف درست زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. وقتی ما شناخت درست به گفتارمون نداریم، یه زمانی من تقسیم میکردم برای بعضی از دوستان، ببینید عزیزان مفید از جهت اخلاقی عرض میکنم، البته اینم که عرض میکنم از برکات و فرمایشات خود امیرالمومنین و ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. علیهم الصلاة و السلام که عرض میکنم، مجموعه مطالبی که ما میگیم، یعنی هر کلمه‌ای که شما، جمله‌ای که میگید از چهار حالت خارج نیست. یا این حرفی که ما میخوایم میگیم 100% ثواب است، یا 100% خطا است، یا ثوابش بیشتره یا خطاش بیشتره، یا هیچ ثواب و خطایی ندارد، یعنی ممتنع لغوه. چهار حالت دارد. یا سخنی که شما میگید یا لغوه، یعنی بی خیر و شر است، یا میگید خیرش بیشتره یا شرش بیشتره، یا همش خیره یا همش شره. این چهار حالت. صورت دیگه میتونید بفرمایید بگید. اینو میگن تقسیم عقلی در منطق. دیگه ما شق پنجم نداریم، چهار حالت. هر کلمه ای که شما میگید یکی از این چهار تا گزاره است، یکی از این چهار تا است. خب در این چهار تا شما کدوم یکیش رو میتوانید با جرأت بگید؟ شما اگر سخن باطل، تمام باطل بگید که خودتون خجالتش دارید، شرمندگیش دارید. اگر لغو بگید که لغو هم انرژیتون، وجودتون رو ضایع کردید. سخن گفتن و گفتار، این خیلی هزینه میبره، شوخی صرف زدن، این خیلی هزینه داره صحبت کردن. این لغو، خب وجودتون و عرض به خدمتون انرژیتون رو هدر دادید و هیچ فایده نداشت. اون قسمتی که یا خیرش بیشتره یا شرش بیشتره، به هر حال وقتی شما یک کلامی بگید که خیرش بیشتر باشه، مردم همون شر کمش رو میگیرن، ثابت شده برای ما این. اگر شما یه چیزی بگید که یک گوشش بلنگه، مردم همیشه دنبال همون گوشه لنگشن، بقیشو ول میکنن. شما یه کاری انجام میدید 90 جزءش خوبه، 10 جزءش عیبه، همیشه جامعه کدوم رو میبینن؟ همون عیوب کارش. حسن شما رو که نمیگن، عیبتون رو میگن. شما وقتی یه صحبتی میکنید که مخلوطی است از خیر و شر، شرش رو مردم میبینن، خیرش رو نمیبینن، خب اینم گریبانگیرتون میشه. میمونه کدوم؟ اون قسمی که فقط ثواب میگویید، فقط حرف حساب درست صحیح کامل دارید. یعنی از چهار نوع صحبت کردنی که انسان میتواند صحبت کنه، یک چهارمش مجازه، رواست، سه چهارمش به ضرر ما تموم میشه. پس از هر جمله‌ای که ما میگیم، سه چهارمش باید سکوت باشه، یک چهارمش باید حرف زدن باشه. این قاعده منطقی است و الا بدونید ضرر میکنید. لذا میبینید خیلی از بزرگان، اینها بناشون این نیست که بیشتر بگن، بناشون اینه که کمتر بگن و بیشتر فکر کنن. اینها کام اکثر دهری صامتا، بیشتر روزگارشون به فکر میگذره تا به گفتن. اینها حساب شده میگویند. امیرالمومنین فرمود اینها یقول، میگن به جا. اما وقتی هم که میگن، این خصوصیت داره، فیفهم، وقتی میگن حرفشون رو جوری میگن که کسی سوء برداشت نکنه، افهام میکنن. این خیلی مهمه که اگر ما مطلبی میگیم دو پهلو نگیم عزیزان، شفاف بگیم. یه مطلبی نگیم که هم دوست استفاده کند هم دشمن استفاده کند، هم مخالف خوشش بیاد هم موافق خوشش بیاد. اینطور صحبت کردن، این به اصطلاح خودشیرینی کردنه که انسان یه جوری صحبت کنه که همه خوششون بیاد. این که نمیشه مطلب. انسان اگر مطلبی رو میخواد بگه و جهتی در گفتارش وجود داره باید روشن و واضح و شفاف باشه. دو پهلو صحبت کردن، ممزوج کردن و صحبت کردن، این طریق افهام نیست. اینو نمیگن افهام. امیرون میفهمد یقول، اینها میگن و یفهم، افهام میکنن. اگر کسی بخواهد منصفانه سخن بگوید باید سخنش کاملا واضح باشه که از سخنش بتونه دفاع کنه. اگر میخوان نقد کنن به صحبتش، دیگران نقد کنن، یه جوری نباشه که بگه آقا شما نقد میکنید، من اینطوری گفتم، حرف من این بود، دو پهلو گفته، لذا حالا جواب داره بده. خب این میشه چی؟ این میشه که افهام نیست، افهام نکرده حرفش رو. شرط سخن گفتن افهام است، اینی که بتواند مطلب رو انسان به دیگران منتقل. لازم اینید خیلی از بزرگانی که یه چیزهایی گفتن در عرفان، زیر حرفاشون دیگران و طرفدارانشون میمونن، نمیتونن حلش کنن. مانند شدهیاتی که عرفا دارن فرض کنید، مثلا محی الدین عربی در یه جایی میگه انا اصغر من ربی به سنتین، من از خدای خودم 2 سال کوچیکترم. حالا بیان طرفداران و به اصطلاح دوستان محی الدین عربی، این عارف بزرگ، بیان تصحیح کنن این حرف رو، بیان توضیح بدن، مجبورن 100 صفحه 200 صفحه مطلب بنویسن که مراد محی الدین از گفتنی که من 2 سال از خدا کوچکترم این از کجا معلوم. من میگم نه، من با 100 صفحه میگم که نه، این مطلب افهام نداره. لیس فی جبتی ما سوى الله، نیست در پوست من جز خدا، این افهام نداره. این شتهیاتی که صوفیه گفتن در طول تاریخ، اینها چیه؟ اینا سخنان ممزوج مبهم سربسته ای که جز خودشون هیچ کس دیگه نمیفهمد. المعنا فی بطن الکاتب، المعنا فی بطن القائل، فقط تو دل خودش معناش. اینه میشه شیوه سخن گفتن. امیر المومی فهمد اینا میگویند یقول فیفهم، افهام میکنن. و اونجا که لازم باشد لب میبندن، نمیگویند. چی نمیگند؟ و یسکت و فیسلمو، اینا وقتی سلامت روح و وجودشون رو در نگفتن بدانن نمیگویند. فیسکت و فیسلمو، نمیگویند تا سالم بمانند، برای سلامتی لب میبندند و نمیگویند. قد اخلص لله فاستخلصه، من همین جمله شو بگم کفایت میکنه. قد اخلص لله فاستخلصه، اینها خودشون رو برای خدا خالص میکنند. این حرف یه حرف است و دامن دامن مطلب. این یه جمله کوتاه است امام میفرمایند و عرض به خدمتون حکایتی مثنویوار. قد اخلص نفسه لله، خودش رو برای خدا خالص میکند. یعنی چی؟ کلمه خلوص، وقتی شما یه آب 100% دارید که وقتی جوشوندید هیچ املاحی توش نبود، هیچی نبود، میگید این آب چیست؟ خالصه. خالص و شی ما لا شوب فی، اونی که توش غیر نیومده، اونی که توش قش نیومده، اون میشه خالص. شما هر چه آب ریختید توشی خلوصش رو گرفتید، هر شیء دیگری که با شیء دیگر ممزوج میشود میشه ناخالص، میشه مقشوش، میشه مدسوس به تعبیر کلام عرب، دوسفی قشفی. اما یه چیزی که خالصه میشه یه چیزی که یک دسته میشه خالص. خلوص یعنی یک دستی. قد اخلص نفسه لله، وجودش رو برای خدا یک دست کرده، یعنی جای دیگه تو وجودش برای مسائل دیگه باقی نگذاشته. هواها را، خیالها را، امیال را در وجود خودش، اینها رو از وجود پاکیزه کرده است و در وجود ای آنچه فراگیر است خداوند سبحان است. وجودش خالص برای یه مولاست، نتیجه این میشه فستخلصه. وقتی که کسی وجودش رو برای خدا خالص میکند، خدا هم او را برای خودش خالص میخواهد. خداوند هم رشته از گردنم در دست دوست میکشد، هر جا که خاطر خواه اوست میبرد دنبال خودش. وقتی انسان با خدا با خلوص صحبت میکند و قدم برمیدارد، خداوند هم رشد میده به انسان. نتیجه وجود انسان چی میشه؟ به تعبیر امیرالمومنین فرمود قد اخلص لله فاستخلصه، خدا هم اون رو خالص میکنه. و تمام رشد ها عزیزان تو خلوصه. اگر دیدید یه فکر و اندیشه باقی مانده است، از خلوص باقی میماند. اگر بنایی باقی مانده، از خلوص باقی میماند. اگر نامی باقی مانده است در مکتب های توحیدی که بحثش ما میکنیم، از خلوص باقی میماند. خلوص عامل رشد و تکامل و باقی ماندن است. یکی از مشکلاتی که ماها داریم اینه که ما کار زیاد انجام میدیم گاه، اما چون تو اعمالمون خلوص وجود ندارد، اعمال ما زیاد نمیشه، همیشه از زیر سوراخ. بله، همیشه هی داره اعمال ما از بین میره. به عنوان سخن پایانی عرض میکنم، اینو یه اشاره کردم به بعض از دوستان در یکی از بحث‌های قبل. عرض به خدمت جناب عالی، حکایت خیلی خوبیه و مثال خیلی خوبی است که مطرح میشه. شما تصور بکنید که از این کندوهایی که عرض به خدمتتون در گذشته بود که روستایی‌ها گندمشون رو می‌ریختن درون و انبان می‌کردن و انبار می‌کردن، این بنده خدای روستایی حالا تو این کندو یا تو بزرگ سیلوی گندم، این زیر این سیلو سوراخ شده است، موش اومده رخنه کرده تو اون کندو، از زیر سوراخ کرده تو لونه خودش موش، این آقا جوال جوال گندم رو می‌ریزد، موش هم از اون زیر چیکار می‌کنه؟ هی میبرد گندم ها را، آسته آسته میبرد گندم ها را، گندم ها از او بر برده میشه، از این بر میریزه، این هی بره میریزه، میبینه پر نمیشه، هر کار میکنه میبینه که گندمی جمع نشده است و چیزی به دست نیامده است. رضا طبعا میخواد 20 سال باشه، میخواد 30 سال باشه، میخواد 40 سال باشه که گندم بریزه تو این کندو، چیزی جمع نمیشه و این کندو هرگز به جایی نمیرسد که تمامش گندم باشد. این وضعیت ماست. یعنی ببینید، ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، ماهی داریم الان از اتاری 40 سال 50 سال سن نتونه، شما چقدر نماز خوندید؟ یه انسان مسلمان متشرع رو عرض میکنم که نوبت نمازشم سر جاش خونده، 40 سال نماز خونده. نبی مکرم فرمود اگر 2 رکعت نماز مقبول برای خدا باشد، انسان بهشتی صفت است. 2 رکعت نماز، یک کسی 40 سال نماز خونده است، 40 سال روزه گرفته است، 40 سال روزه چقدر میشه؟ یک کسی میگه آقا من اونقدر انفاق کردم تو، راستم میگه، خیلی انفاق کرده تو عمرش، خیلی خدمات و زحمات انجام داده، خیلی دست بندگان رو خدا رو گرفته، اینا چرا ما رو بالا نمیبره؟ خب خیلی ها با 2 رکعت نماز رفتن بالا، به معراج رفتن، خیلی ها با یه اعمالی که اصلا با درهمی بار خودشونو بستن کندن بالا، حضرت موسی بن جعفر تشییع جنازه‌شون کرد. چطور میشه پس ما این اعمال رو میریزیم؟ ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، چین خلل در گندم است از مکر موش، می نیندیشیم آخر ما به هوش، چین خلل در گندم است از بهر موش. ما غافل از این شدیم که چه وضعیتی پیش ما آمده است. موش تا انبار ما حفره زده است، موش تا انبار ما حفره زده است، هرچی عرض به خدمتون میریزیم حفره موش میاد و عرض به خدمتون کار رو تمام میکنن. وصفنش انبار ما، وقتی نگاه میکنیم چیز تو انبار نمونده، وصفنش انبار ما ویران شده است. پس بنابراین راه اینه، اول جان فکر دفع موش کن، اول جان فکر دفع موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول برو اون سوراخ انبارتو بگیر، ببین چرا کندود مشکلش کجاست، ببین اتاق و سیلود مشکلش کجاست، اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. بشنو از اخباران صدر و صدور، لا صلات تم الا بالحضور. نماز جمع نمیشه، جمع نمیشه مگر با حضور. یقینا قش تو نماز ماست که جمع نمیشه، یقینا نماز ما خلوص ندارد، گرنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ گرنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدقه هر روزه. چرا ریزه ریزه؟ نماز هر روزه بگو، روزه هر روزه بگو، صدق هر روزه گفته از حال، ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ چرا جمع نمیشه محصولات ما؟ چرا کالاهای ما جمع نمیشه؟ چون خلوص نداریم، چون زیر سوراخ موش درد میکشد، موش هوا میکشد، موش ریا میکشد، موش خدارایی میکشد، موش خودنمایی میکشد، کار بونجا میکشه که عرض به خدمت استاری جمع نمیشه اعمال. امیرالمومنین کلید رو داد، اخلص نفسه لله، اگر عمل خالص باشد اصلا تکان نمیخورد، هیچ دچار آفت نمیشود، هیچ فرسودگی ندارد، به قول آقایون آنتروپی ندارد، یک عملی که با تمام معیارها انجام می شود، یعنی خلوص دارد، این آن به آن در حال تزاید. چرا؟ چون فاستخلصه، خدا هم اون عمل رو و اون صاحب عمل رو برمی گزیند و می خواهد و انتخاب می کند. خب این کلام نورانی امیرالمؤمنین است و ادامه مطالب رو انشاءالله می گذاریم برای نوبت بعد خدمت سروران معظم که به سمع مبارکتون برسان. خدایا با آبروی امیر المؤمنین سید الموحدین قائد قر المحجلین دلا به نورانیت کلام اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خصوصا کلمات نورانی امام در نهج البلاغه، آشنا و عارف بگردان. این بیگانگی ما با این مطالب رو به عظمت امیر المؤمنین خودت کاهش بده. ما رو بیش از بیش مؤدب به آداب نورانی اخلاق علوی بگردان. از این خوبی ها هم چه گفتیم، خدایا یه ذره ای هم بر این ظلمت کده دلهای ما بتابان. صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اونهایی که این موش دوز رو از انبارشون بیرون بردن، نتیجه این شد که گندم هاشون جمع شد، آرد شد، نان شد، خوردند و خوراندند، همه جور استفاده کردن از انبارش. اونایی که گرفتن سوراخ رو فهمیدن، زود همش آوردن و تونستن که به هر حال کاری بکنند. چون اول بحث گفتم، الان عرض میکنم، مناسبت خاصی نداره که عرض میکنم، اونایی که این راه‌های ورود دوز رو بلد شدن عزیزان و بستند اینا رو، اوی مرد همه تون شنیدید این جندب ابن جناده قفاری است، این راهزن بوده، وقتی که اومد آشنا شد با وجود مقدس نبی مکرم اسلام، اونچنان رخنه های وجودش رو بست، راه ها رو بست که هرچی پیغمبر ریخت تو وجودش همه جمع شد، مون تو وجود ابوذر، تعالیم پیغمبر تو دلش مون، تو مغزش مون، تو وجودش مون، چون نمی رفت از جای دیگه، موش دزدی نداشت در انبارش، مون تو وجودش تمام. نتیجه این شد که رسول خدا بگوید والله آسمان بر صادق‌تر از ابوذر سایه نفکنده، زمین صادق‌تر از ابوذر قدمی تحمل نمی کند. به اینجا برسه که مظهر صدق باشه وجودش در زبان نبی مکرم و چنین توصیف به پیغمبر براش مطرح کن. فرمود یا ابوذر تنها، حرف اولیه که عرض کردم، یا ابوذر تنها زندگی میکنی، تنها تبعید میشی و تنها جان میدهی، تنها جان خواهی داد. این مطالب رو ابوذر در تنهایی با دخترش میگفت، اون لحظات آخر عمرش که بود در ربزه، گفت دخترم این وعده حبیب من رسول خداست که من فرمود ابوذر تنها زندگی میکنی، تنها تبعید میشوی و تنها جان میدی، و این اون لحظه ایست که والله حبیبم رسول خدا صادقانه به من وعده داده است، بدون دخترم این لحظات آخر عمر من است و من در همین غربت و تنهایی الان تا دقایق دیگر جان خواهم و تو تنها میمانی، اما بعد از مرگ من و جان دادن من برو کنار وادی و مسیر بیست، بزرگانی میآیند، قافله میآید که قافله سالار آن بزرگی از بندگان صالح خداست، وقتی که نزدیک تو شدن به اونها بگو که ابوذر صحابی پیغمبر در تنهایی جان داد، جنازه پدر روی دست مونده است، صدای قافله میآید، دختر ابوذر خودش رو به کنار وادی رساند، یه قافله‌ای دارد از طرف عراق میاد، کیت شما چی هستید؟ تو کی هستی دختر اینجا؟ من دختر صحابی پیغمبر ابوذرم، شما کی هستید؟ من مالک اشتر نخعی هستم، امیر این قافله هست و رئیس اینا. گفته ابوذر اینجا هم بر اساس تعالیمی که داشت مشخص شد، اینجا چه میکنی؟ پدرم در تنهایی و در غربت در این بیابان جان داد و به رضوان الهی پیوست. اومد مالک و دیگر مسلمانان اومدند و جنازه گرانقدر این صحابی با وفای پیغمبر رو همون روز به خاک سپاردند و مراسم خاص رو انجام دادند و قبر مظلوم و قربت دیده او هنوز که هنوز است به هر حال یادگاری در دل ربزه باقی مانده است و نشان دهنده صدق ابوذران است و کاملا مشخص است. ایفم میاد را از باب واقعا تیمون و توسل نگم این جمله رو همیشه این وقت این نگاهاتو من میگم، این به ذهنم میاد که میگم یا رسول الله، ابو ذر در عین این که صداقت لهجه داشت و این بزرگواری رو داشت، به هر حال به دست مالک اشتر و اون بزرگان بدن مبارک او تجهیز شد و به خاک سپرده شد. اما جانها فدای اون فرزند مظلوم و قریب شما یا رسول الله که سه شبانه روز بدن مظلوم و بدن زخم‌آلود و دردآلود او بر روی ریگ داغ سرزمین کربلا باقی ماند تا اون زمانی که به هر حال بوریایی آورده شود و بدن مبارک بدون سر درون قبر قرار گیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم و الاعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اشف مرضانا.